دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در یک پنج شنبه‌ای که گره خورده با آخرین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی، یعنی 31مین روز از تیر ماه، در یک حال و هوایی که گرما به هر حال پیروز برتر این روزهاست در بسیاری از نقاط ایران، در نقاطی که شاهد این هم هستیم که برخی از شهروندان شهرها به ویژه شهرهای جنوبی همچنان برای آب دارن تلاش میکنند و اعتراضهایی هم برگزار شده که درباره این اعتراضها بیشتر برای شما خواهیم گفت و در روزهایی که کرونا هم فاتح دیگر میدان رقابت های این روزگار در ایران هست، یعنی مسئله جهش تازه ویروس کرونا که دلتا شناخته میشه و از طرفی خیز پنجمی که مقام های مسئول در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از اون صحبت میکنن، همه این مسائل رو برای شما خواهیم گفت اگر با ما باقی بمونید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در دقایقی که پیش رو داریم و با هم خواهیم گذروند، اما پیش از هر چیز همینجا باقی بمونید. مهتاب بعیدی راد با شما خواهد بود برای لحظاتی تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. اعتراض‌ها به بحران بی‌آبی در تعدادی از شهرهای استان خوزستان شامگاه چهارشنبه برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تظاهراتی در شهرهای اهواز، شادگان، سوسنگرد، مسجد سلیمان، بهبهان و دسفول برگزار شد. در تصاویری که گفته می‌شود مربوط به اهواز است، صدها نفر از شهروندان این شهر دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. در تصاویر دیگری از اهواز، معترضان با آتش زدن لاستیک برخی از خیابان‌ها را مسدود کردند. در شهر شادگان نیز معترضان در خیابان‌های این شهر شعار هیهات من نزله سر دادند. در یزدان شهر اصفهان هم شعارهای مختلفی سر داده شد، از جمله ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد. همزمان نتبلاکس که وضعیت اینترنت را در سراسر جهان رصد می‌کند، روز چهارشنبه تداوم اختلال اینترنت موبایل در استان خوزستان را تایید کرد. در ادامه این مجله درباره خبرهای مربوط به اعتراض‌های استان خوزستان بیشتر خواهید شنید. شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید پس از سیستان و بلوچستان، استان تهران دومین استان فقیر آبی کشور است. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آبی تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 85%، یعنی دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر برداشت می شود. پیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی، 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند. بحران بی‌آبی در ایران به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و کارشناسان بر این باورند که در سالهای آینده به دلیل بی‌آبی بسیاری از مناطق ایران خالی از سکنه خواهد شد. رئیس سازمان زمینشناسی ایران میگوید زبانه‌های فرونشست زمین به تأسیسات شهری اصفهان رسیده است. به گفته علیرضا شهیدی، بحران فرونشست در اصفهان به حادترین وضعیت خود رسیده است.
از 605 دشتی که در کشور وجود داره، بالغ بر 50%، بالغ بر 300 دشت ما دچار بحران فرونشست هستن. حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتیمتر در سال رسیده.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی ایران، درباره وضعیت تهران نسبت به خطرات فرونشست دشت تهران از سال 82 هشدار داده شده بود. پیش از این مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است، با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق دانسته بود. و خبرگزاری رسمی سوریه روز پنجشنبه از انهدام چند موشک اسرائیلی توسط پدافند هوایی این کشور خبر داد. هواپیماهای جنگنده اسرائیل بامداد پنجشنبه از سمت شمال شرقی بیروت به حومه هومس حمله موشکی انجام دادند که این حملات دفع شد. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده، اما به گفته یک مقام نظامی سوریه این حمله تلفات جانی نداشته و تنها خسارت مالی بر جای گذاشته است. روز دوشنبه نیز اسرائیل حملات موشکی به استان حلب انجام داد که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، در این حملات موشکی 5 شبه نظامی وابسته به ایران کشته شدند. محمد
ممنون از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما برسیم به آنچه که در این مجله نیمروزی خواهید شنید که دبیرش جمشید زنده و کارگردان فنیش حسن حسنی. گسترش اعتراض‌ها به اصفهان و بوشهر در کنار مختل شدن اینترنت در مناطقی که معترضان حضور دارند. به آنهایی خواهیم پرداخت که برای عبور از خط قرمز محدودیت‌های کرونایی خودرو اجاره می‌کنند و همزمان آنهایی که نماز عید قربان را در خیز پنجم کرونایی برگزار کردند. شبکه‌های اجتماعی رو هم از نظر دور نداریم، در فرصتی که به هر حال در اختیارمونه و چندان هم فرصت زیادی نیست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در ارتباط با اعتراض‌هایی بوده که به دنبال کم آبی آغاز شد و نخست در شهرهای جنوبی شاهدش بودیم، اما الان گزارش‌هایی که میرسه حاکی از این هست که این اعتراض‌ها در نقاط دیگر ایران هم به صورت پراکنده دیده شده. اما بیش از این که من در این باره صحبت کنم، اجازه بدید که همراه بشیم با بابک غفوری آذر که با ماست و اخبار رو گردآوری کرده تا ببینیم که آخرین تحولات در کجا رخ داده، مسئله اعتراض‌ها به کجا انجامیده و چند و چون ماجرا رو از بابک پی بگیریم. بابک
محمد، آخرین گزارش هایی که منتشر شد تا آخر وقت دیشب با وجود محدودیت های مربوط به قطعی اینترنت که اشاره کردی، گسترش اعتراض ها به دست کم یزدانشهر اصفهان و برخی شهرهای استان بوشهر از جمله بوشهر و بندر جنوه بودش که تصاویر منتشر شده نشون میداد که درگیری ها و اعتراض ها مشابه اون چیزی است که در شهرهای استان خوزستان دیده شده و سرکوب شدید معترضان جریان داره. از جمله یک فیلمی در ساعتهای اخیر منتشر شده که در اون صدای رگبار گلوله و حالا تیراندازی به گوش میرسه، در سیاهی شب همین تصاویر گرفته شده و گفته شده در بندر گناوه است. حالا میتونیم بشنویم بخششو.
بابک، برای اینکه یه مقدار تصویر هم بدیم به شنوندگانمون که دارن این لحظه به هر حال گوش میدن به ما، این که صحبت میکنیم از این که به هر حال خشونت‌های دولتی گسترده بوده، یه مقدار بگیم که چگونه برخورد کردن، این رو هم بد نیست یه اشاره‌ای بهش بکنیم.
اون چیزی که دیده میشه کاملا از اینه که علاوه بر برخوردهای معمولی که در تظاهرات ضد حکومتی در ایران دیده میشه، حجم استفاده بالا از تجهیزات ضد شورش هست که در این تصاویر دیده میشه. حتی استفاده از ماشین های ضد آبپاش در اعتراضایی که در به خاطر کم آبی دیده میشه اتفاقا خیلی بحث انگیز شده و خیلی ها میگن که همین موضوع نشوندنده شرایط خاصیه که دیده میشه. از جمله ویدیوهای منتشر شده یه ساعت‌های اخیر هم اعتراض یک جوان اهوازی است که در صحنه اعتراض ها حضور داره و خطاب به ماموران امنیتی بیان میکنه. میتونیم الان بشنویم.
من حریف شما نیستم، به خدا بیکارم، بیکارم، 22 سالمه، 22 سالمه، حق منو میخوام، تیر نزن.
بله شنیدیم بابک. آیا میتونیم مقایسه ای بکنیم این اعتراض هایی که این بار صورت گرفته با آنچه که مثلا در گذشته در سالهای پیش شاهدش بودیم؟ آیا مقایسه‌ای هست در میزان حتی نوع خشونت های دولتی که اعمال شده؟
درباره تیراندازی میتونیم بگیم که بسیار مشابه اعتراض های پیشین هست و وقتی که به نظر میرسه اعتراض ها تندتر میشه، ماموران امنیتی برای متفرق کردن به شکل بسیار قابل ملاحظه ای از تیراندازی و تجهیزات ضد شورش و حتی مواردی شده که در ویدیو میگن که تیراندازی کاملا مستقیم هست در شهرهایی مثل سوسنگر، مسجد سلیمان، اهواز، بهبهان، دسفول. دست کم دیشب این مواردی از این مسائل دیده شده با وجود قطعی گسترده اینترنت که شاهدان عینی خود اونجا دارن میگن که دسترسی به اینترنت موبایل قطع شده و وقتی هم نت بلاکس نهاد ناظر بر اینترنت جهانی در سطح اخیر گزارش داده که اختلال قابل توجهی در خدمات اینترنت موبایل در مناطق جنوبی ایران و از جمله استان خوزستان دیده میشه و گفته که هشدارهای کاربران و گزارش اونها نشون میده که خاموشی منطقه اینترنت با هدف کنترل اعتراضات داره صورت میگیره.
و اما یک مقدار هم بابک بد نیست نگاه بکنیم، به هر حال آنچه که مشخصه مقامهای جمهوری اسلامی سعی کردن این بخش اعتراضهاشو کمتر خب بهش بپرزن و بیشتر روی مسئله اون چه که کم آبی بوده متمرکز بشن. واکنش ها در بین اونها چگونه بوده؟ و خیلی کم چون وقتمون زیاد نیست، یه مقدار هم به واکنش هایی بپردازیم که در اصل هنرمندان، کسانی که فعالیت های مدنی میکنن در ایران نسبت به این قضیه داشتن.
دو نوع واکنش دیدیم در یک ساعت گذشته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان افتتاح مراسمی به صورت مفصل تقریبا درباره اعتراضات خوزستان صحبت کرده و برخی از اعتراضا رو به حق دونسته، اما در کنارش گفته که مردم خوزستان به گفته او باید هوشیار باشند و اجازه ندن که افرادی که به گفته او ضد ایران هستن از این اعتراضها استفاده کنند. این صدای آقای روحانی رو الان میتونیم بشنویم.
مردمی که در گرمای 50 درجه دارن زندگی میکنن با کم آبی، حق طبیعی اونها هست که سخن بگن، حرف بزنن، اعتراض بکنن، حتی به خیابون بیان در چارچوب مقررات. حالا این وسط هم یه عده‌ای ممکنه سوء استفاده بکنن، یک فرد نااهلی هم ممکنه بیاد وسط اینها از یک سلاح گرم هم استفاده کنه، تیراندازی کنه.
بابا کاری کوتاه اگه بگی.
در کنار این من اشاره بکنم که مقام های قضایی خوزستان در ساعت‌های اخیر لحن خیلی تندتری داشتن. دادستانی خوزستان دیشب بیانیه هشدارآمیزی داده، گفته با هر گونه ناامنی و بی‌ثباتی و اخلال در نظم برخورد میکنه. اما درباره واکنش های نهادهای مدنی و غیر دولتی سیل بیانیه ها روان هست. خانه موسیقی به تازگی بیانیه داده، بیش از 200 هنرمند حوزه موسیقی، تجسمی و تئاتر اعلام همبستگی کردن با خوزستان و گفتن که پاسخ با ابتداترین خواسته ها نباید سرکوب و زندان باشه. جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، صنفی، حقوق بشری داخل و خارج هم در بیانیه تازه‌ای گفته که این اعتراض ها نه توطئه استکباره و نه حاصل تحریک دیگران، ناشی از تجمیع بحران های ساختاری در نظام حکمرانی ایرانه.
سپاس از تو بابک غفوری آذر. قطعا بابک با ما همراه خواهد بود در مجله بعد از ظهر، باز بیشتر خواهیم شنید اگر که اخبار تازه تری به دست ما برسه. قطعا مشاهدات شما، آنچه که شما میبینید و به هر حال با گوشی های همراهتون ضبط میکنید یا پیامی که برای ما میگذارید میتونه چشم و گوش ما باشه، با توجه به اینکه به هر حال رادیو فردا خبرنگاری رو در میدان نداره و شما میتونید این وظیفه رو به عهده بگیرید. اما همین بحث رو پی میگیریم، به تهران میریم و همراه میشیم با صدیقه وسمقی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی و پژوهشگر در تهران، تا ببینیم که اوضاع از چه قراره با توجه به اتفاقاتی که داره رخ میده و همچنان متوقف هم نشده. خانم وسمقی بهتون سلام میکنم. آنچه که بعضی وقت از قول خود افراد محلی شنیده میشه یا حتی مقام‌های سابق، یک نکته‌ای رو روش تاکید میکنن و این که اصولا میگن صدای این مناطق مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان رو هم اگر در کنارش بگذاریم دیر به پای تخت میرسه. اما در صحبت‌هایی که مثلا آقای روحانی داشت در زمانی که داشت رئیس جمهور میشد در جمع همین خوزستانی ها بهشون وعده داد که وضعیت آب یا معیشت اونها رو بهبود میده، اما آنچه که الان میبینیم به هر حال گویا هیچ اتفاقی نیفتاده و تبدیل به این بحران شده. آیا این حاصل نگاه امنیتیه که به این مناطق وجود داره یا مسائل دیگری رو در بر میگیره که بحران رو به این گونه دامن زده؟
منم عرض سلام دارم. ببینید، من فکر میکنم این که البته میگن صدای این مناطق دیر به گوش حکومت میرسه، من فکر نمیکنم اینطور باشه. به هر حال حکومت صداها رو میشنوه ولی شاید پاسخ نمیخواد بده به هر دلیلی، که خب این اشتباهه و همین پاسخ ندادن هست که کار رو به هر حال به اینجا میرسونه. من این رو مشکل ساختاری در حکومت میدونم، حکومتی که دو تا ویژگی داره، یکی این که مردمی و دموکراتیک نیست و دیگر این که علمی و تخصصی نیست. مدیریت ها علمی نیست، تخصصی نیست، به هر حال از مردم بر نمیاد این قدرت. اونهایی که بر سر قدرتن، قدرت رو یک فرصت برای پیگیری منافع خودشون میدونن، نه رسیدگی به مشکلات مردم و کشور. خب اینها به هر حال منجر به اینجا خواهد شد، یعنی مردمی که به معیشتشون حکومت و دولت توجه جدی نداره، به خصوص در بعضی مناطق که محروم محسوب میشن، در سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان. خب وقتی که مردم با معیشتشون در معیشت با مشکل مواجه میشن، خب حکومت به هر حال حرف مردم رو درک نمی کنه، با مردم میانه ای نداره، با مدیریت تخصصی و علمی برای حل و فصل مشکلات میانه ای نداره. تنها راهی که داره اینه که وقتی مردم معترض هستن، نیروهای نظامی و سلاح رو میاره وسط و این به بحران دامن میزنه و افزایش میده و مشکلی رو حل نمی کنه.
خانم وسمقی، به نظر میاد که این داستان آزمون و خطا مال امروز نیست. مثلا وقتی نگاه میکنیم به گفتگوهایی که موجود از افرادی که از ابتدای انقلاب حضور داشتن، که اصلا هیچ تخصصی درباره کارهایی که بهشون واگذار شده بوده نداشتن، چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه برنامه ریزی برای کشور. اما نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که به هر حال ما شاهد یک شکافی الان هستیم. آیا فکر میکنید اتفاقاتی که الان داره میفته، با توجه به اینکه به هر حال دولت آقای روحانی میره و یک دولتی میاد که به ظاهر همه چیز یک دستر درش میشه، نزدیکی آقای رئیسی به آقای خامنه ای و حتی قوه قضاییه یا قوا به نوعی به هم نزدیک میشن، آیا اینها میتونن این شکاف رو در شرایط فعلی به هر حال به هم بیارن یا کنترل کنن بحرانو؟
نه، این شکاف رو افزایش خواهد داد. ببینید، وقتی هرچی مردم از قدرت بیرونتر قرار بگیرن، یعنی یک دست شدن حکومت به معنای قدرتمند شدن حکومت نیست، به معنای پر شدن شکافانی. شکافی که وجود داره و جدی و خطرناک و تهدید آفرینه، شکاف میان حاکمیت و مردمه، که با یک دست شدن حکومت این شکاف عمیق‌تر میشه و مردم بیشتر بیرون از دایره قدرت قرار می گیرن و به هر حال درک حرف مردم و مشکلات مردم هم برای حکومت مشکل تر از قبل میشه. خب این به نظر من نه، مشکل رو جدی تر خواهد کرد. و هم مشابه چنین وضعیتی رو ما در دوره احمدی نژاد داشتیم. اون موقع هم حکومت یک دست شد، اما دیدیم که بحران ها افزایش پیدا کرد، نابسامانی ها افزایش پیدا کرد، مدیریت بسیار افت کرد نسبت به قبلش. از قبل هم ما بحران مدیریت داشتیم، ولی در اون دوره به هر حال واقعا مفتضح بود. الان هم من پیش بینی میکنم وضعیتی مشابه اون دوره رو ما خواهیم داشت.
و فکر میکنید که چه کاری میشه کرد؟ آیا راهی پیش رو هست که بشه واقعا بحران رو کنترل کرد؟ آیا هنوز امیدی هست هستن به اصلاح، که بعضی ها چشم دوختن به این که شاید بشه این مرحله رو هم با اصلاحاتی به سرانجام رسوند؟
ببینید، راه حل به نظر من چرخش بنیادین در این دو اصلی هست که گفتم، یعنی یکی غیر دموکراتیک بودن حکومت و دیگری غیر علمی و تخصصی بودن حکومت. اگر این دو بنیان تغییر بکنه، یعنی حکومت چرخش پیدا کنه به سوی مردم و به سوی علم و تخصص در مدیریت و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، میشه امیدی داشت که اصلاحاتی صورت بگیره.
این توان رو شما میبینید در جمهوری اسلامی؟
نمیبینم. یعنی درکش در مدیرانی که بر سر کار هستند، سران کشور، درکی از این مسئله ندارن و نشون دادن تا الان در مواجهه با حل رو نمیتونن بشناسن و یا شاید نمیخوان بپذیرن به هر دلیلی. چون ببینید ما بی این ورنشستیم بیرون قدرت و مسائل رو جور دیگه نگاه میکنیم. کسانی که آلوده به قدرت شدن اصلا نگاهشون به مسائل و مشکلات فرق میکنه. اونها اول منافع خودشون رو میبینن به جای اینکه منافع کشور و مردم رو ببینن. اینکه چجوری قدرت رو حفظ کنن، چجوری حکومت رو برای خودشون یا منافعشون رو در قدرت حفظ بکنن، اونها محاسباتشون با ما فرق میکنه. به همین جهت راه حل‌های اونها با ما بسیار متفاوته و حرف به هر حال دلسوزان وطن، کارشناسان و متخصصان رو یا نمیشنون یا به نفع خودشون نمیبینن و اینها کشور رو به ورطه خطر میندازه و امید رو برای یک آینده بهتر به نظر من از بین میبره.
سپاسگزارم. صدیقه وسمقی، پژوهشگر، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که از تهران ما رو همراهی میکردید. اما اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم، خیلی سریع بریم به سراغ همکارم بیتا بختیاری که با ماست تا نگاهی بکنیم که در شبکه‌های اجتماعی این اعتراض‌ها چه بازتابی رو داشته. خانم بختیاری.
محمد، همونطوری که سایر همکاران هم گفتند، همراهی شهروندان سایر مناطق ایران از جمله یزدان شهر اصفهان با معترضان خوزستانی و اختلال در اینترنت در استان خوزستان از مواردی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به اونها اشاره کردند و در نبود اینترنت کاربران ابراز نگرانی کردند از احتمال بازداشت‌های گسترده جوانان معترض در خیابان‌ها، سرکوب خشن تر معترضان و حتی به طور صریح از واژه کشدار نام بردن. حامد نوشته اینترنت رو هم که قطع کنید ما میدونیم دارین چه بلایی به سر مردم تشنه خوزستان میارید و این رو توی قلب هامون نگه میداریم تا وقتش. سوسن نوشته در ماجرای کشدار نیزار هم اینترنت رو قطع کردید اما همه اطلاعات و اخبار به بقیه نقاط ایران رسید و در تاریخ هم ماندگار شد. کاربر دیگری به نام مهراز نوشته با 4 تا تانکر و 4 تا آب معدنی که خوزستان رو نمیشه سیراب کرد، همه راه حل‌های جمهوری اسلامی همینطوری است، مقطعی و بدون نتیجه ماندگار. حل مشکل آب خوزستان کار یک روز و یک ماه و یک سال نیست، مشکلی است که طی سال‌ها به وجود اومده و حل کردنش هم دست کم از نظر این کاربر 10 سال زمان میبره و راه حل مقطعی فقط پاک کردن صورت مسئله است. اون در واقع ویدیویی که همراه با صوت بود و در گزارش بابک هم پخش شد که اون جوان میگه من در واقع کار میخوام، کار ندارم، کاربری اون ویدیو رو منتشر کرده و نوشته کاش میشد این فیلم از تلویزیون پخش شه، کاش این صدا جای اذان از تک تک بلندگوهای مساجد محل پخش بشه، کاش توی کافه ها، توی ورزشگاه ها از بلندگوی ستاد اقامه نماز جمعه پخش شه، کاش صدای این سر به گوش همه اونهایی که وجدانشون رو پنهان کردن برسه. کاربر دیگری به نام پیمان هم نوشته شرایط خوزستان امروز حاصل زیر فرش کردن مشکلات عادت داریم، ماجرای تورم، سقوط ارزش ریال، رشد اقتصادی صفر و همه اینها رو پاک میکنیم و بعد این اتفاقات مرتب تکرار میشه. به هر حال کاربران دیگری هم هستن که استفاده کردن از ماجرای خوزستان و نوشتن در همه جای ایران اتفاقات بدی داره به صورت‌های مختلفی تکرار میشه. از جمله ابراهیم نوشته حس میکنم جامعه در حال انفجار، تورم و فشار اقتصادی شدید، تحریم، انزوای بین‌المللی، کرونا، عدم مدیریت واکسیناسیون، خشکسالی، بی‌آبی، بی‌برقی، فشار اجتماعی، ندادن آزادی اجتماعی به مردم، انسداد فضای سیاسی، تکذیبی شدن داره همه ایران رو مثل یک خودستان میکنه و در واقع انفجار نزدیکه.
بله، خب با توجه اینکه وقتمون کمه، من دیگه گفتم که وسط صحبت شما خانم بختیاری نیام که شما تمام مطلب رو بگید، انقدرم شیوا صحبت میکنید که به هر حال شنونده‌ها هم قطعا لذت می‌برن. سپاس از بیتا بختیاری از شبکه اجتماعی رادیو فردا که یک نگاه جامعی کرد به آنچه که در شبکه اجتماعی میگذره. قطعا شما هم میتونید به شبکه اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا نظر خودتون رو در میون بگذارید و همراه بشید با دیگر کاربران شبکه اجتماعی ما در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. اما از همین ماجرا هم که بگذریم، ماجرای تجمع‌ها مسئله‌ای بوده که نگرانی‌هایی رو در بین ستاد ملی مقابله با کرونا اعضای علمیش مثل خانم مهرز به دنبال داشته و گفتن که تجمع‌ها تحت هر عنوانی میتونه خطرناک باشه. کیانوش فرید با ماست تا آخرین خبرهای کرونا رو در این فرصت باقی مونده کوتاه برامون بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آمارهای رسمی منتشر شده که داره هر روز منتشر میشه گواه این هستن که شرایط همه‌گیری کرونا روز به روز داره بدتر میشه. ویروس دلتا با قدرت در حال فعالیت و با سرایت و بیماری‌زایی بالا در حال گسترشه. تا جایی که الان خود وزارت بهداشت اعلام کرده حداقل 232 شهرستان کشور در شرایط حاد و بحرانی قرار گرفتن از لحاظ رنگ‌بندی که دولت تعیین می‌کنه قرمزن. جامعه پزشکی تأکید میکنه که رفتار ویروس دلتا در واقع یک بار حجم سنگینی از بیماری رو هم داره به مراکز درمانی تحمیل میکنه و این نگرانیهاشون رو دوچندان میکنه، چون سبب زمینگیر شدن نظام بهداشت و درمان در منطقه میشه و در نهایت همه اینها منجر میشه که تعداد زیادی این وسط جان خودشون رو از دست بدن که این اتفاق غیر قابل جبرانه. به گفته کادر درمانی الان بهترین راه برای کنترل این ویروس ممانعت از شکل‌گیری خوشه‌های بیماری از گردش آزاد این ویروس هست و در کنارش خب سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون. اما آنچه که ما داریم میبینیم و آنچه که گزارش میشه نشان از این هست که پروتکل‌های بهداشتی که به طرز قابل توجهی پایین اومده، محدودیت‌ها با توجه و حتی تعطیلی پایتخت اعمال نمیشه. از اون طرف هم که وضعیت واکسیناسیونه که دیگه من الان این لحظه در موردش توضیح نمیدم، این نگرانی‌ها ادامه داره. تا اونجایی که امروز دکتر مینو مهرز داره صحبت میکنه میگه که مراقب باشین و همین الان چه تهران چه شهرستان‌ها آی‌سی‌یو پره و ما تخت برای بستری نداریم. این فقط حرف ایشون نبود محمد، آقای زالی همین چند روز پیش گفت فقط 500 نفر در تهران در اورژانس موندن برای اینکه بیان بستری بشن ولی تختی وجود نداره. و حالا نگرانی امثال خانم مهرز برمیگرده به تجمعات، از جمله مثلا برگزاری کنکور کارشناسی ارشد که قرار هست
که برگزار بشه و فردا مثل اینکه کنکور هست اونطوری که من شنیدم.
هفته دیگه کنکور کارشناسی ارشد هست و الان این نگرانی ها هست. مسئله ماه محرم هست، نگرانی های این مراسم هست. این نگرانی ها همینطور گوشه گوشه هست و اینها دارن صحبت هاش رو میکنن، اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاده که براش دولت از پیش تعیین کنه و بگه که برگزار نمیشه. همین اتفاقی که افتاده، یعنی همیشه میذارن کار از کار میگذره و بعد تصمیم میگیرن. الان تهران رو تعطیل کردن اما خبر اومده از اجاره خودروها با پلاک بومی در مازندران و صدای اهالی مازندران در اومده. کادر پزشکی که تحمل نداره این حجم از مسافر رو که مریضن و بعد میان و گرفتار میکنن هم شهر رو و هم خودشون رو. جاده ها حکایت میکنه که این محدودیت ها در واقع هیچ گونه مدیریتی نداره و مسیرها همچنان محدود. این جاده چالوس داره حکایت میکنه از مسافرهایی که فارغ از کرونا دارن سفر میکنن.
سپاس از تو کیانوش فرید. یک نکته ای رو اشاره کردی، قراره که من شاید یه اشتباهی کردم تصحیح بکنم، ششم تا هشتم مرداد درسته این آزمون کارشناسی
بله
ارشد.
فکر میکنم دقیق آره. درست
دیگه آدم میگه آقا در دستش در میره، من فکرم که امروز فرداست، امروز 31 ما توش هستیم. سپاس بله. سپاس از تو که با ما همراه بودی کیانوشان. خب همراه شما بودیم در مجله نیمروزی که به پایانش داریم نزدیک میشیم، اما پیش از اینکه این مجله نیمروزی رو به پایان ببریم اجازه بدید که یک بار دیگه شماره های تماس رو بگم، به ویژه برای اون دست از شنوندگان ما که در مناطقی به سر میبرند که با بحران آب گریبان دست به گریبان هستند یا مسائل دیگه ای رو دارند و دوستان روایت خودشون رو در اختیار رادیو فردا بگذارند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و 2020221121213 شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.